سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث کتاب در قرآن رو پیگیری میکنیم. چند آیه از عنوان تنزیل کتاب مانده است، اونها رو من ترجمه بکنم و وارد بحث یا عنوان جدیدی بشویم اگر که فرصت بشود. آیات 90 تا 93 سوره اسراء. این آیات رو در بحث انفجار و انبجاس اگر یادتون باشه مطرح کردم. در بحث تحدی هم این آیات آمده، بحث شده، از این جهت خیلی نباید روش متوقف بشیم. و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، گفتند که ما به تو ایمان نمی آوریم مگر آنکه از دل زمین برای ما چشمه آبی را منفجر سازی. او تکون لك جنت من نخیل و عنب، یا این که برای تو باقی باشد از خرما و انگور. اینها خصوصیات اخلاقی مردم رو نشون میده ها، که شرایطی رو که مردم وضع میکردن برای ایمان آوردن به انبیا چگونه بوده است و آیا امروز کسانی که ایمان آورده اند همین مسائل و مطالب و خواستها در درونشون و ذهنشون در جریان هست یا نه. و مثلا وقتی که بخواهند از یک کسی حرف شنوی داشته باشند، چگونه در درون خودشون و مخیله خودشون او رو ترسیم میکنن و میگوین مثلا اگر اینطور و اینطور باشه ما حرفش رو قبول میکنیم. حتی در نفیه، مثلا اگر که من خانه داشته باشم و مثلا اتومبیل داشته باشم، میگن چرا خانه داره، چرا اتومبیل داره؟ چون خانه داره اتومبیل داره نباید مثلا حرفشو گوش کرد. و اونجا هم قرآن ضدش رو میگه، میگه تو باید که باغ داشته باشی از نخیل و انگور تا اینکه ما دنبالت بیاییم و اینکه بتوانی یه چشمه آب جاری بکنیم. فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، و نهرهایی را از میان این باغهای نخل و عنب جاری بکنی و حالتش هم تفجیری باشه، یعنی ناگهان این کار اتفاق بیفته که یه وقت به ما نگی که بیل بردارید و اینجا رو راه رو درست بکنید و اینجا جوب بکنید و با کلنگ و این سنگا رو بردارید اون طرف بذارید و اینا رو به ما نگی، یعنی راه خیلی آماده و راحت و بی درد سر. او تسقط از سما کما زعمت علینا کسفا، یا همینطوری که خود گمان برده ای بتوانی که آسمان را پاره پاره کنی و بر سر ما فرو ریزی. یعنی که چون این انبیا بیچاره ها مردم را به عذاب انذار می داده اند که اگر چنین و چنان بکنید آسمان بر سرتان فرود می آید، و مقصود البته این آسمان و کره ها نبوده، یعنی چنین احساسی به شما دست می دهد که در یه آیه دیگه میگه که زمین براتون تنگ میشه به ما رحبت، هرچند زمین خیلی وسیعه ولی بر شما تنگ میشود. و قصد اون نبی هم این بوده است که فضا براتون تنگ میشه، آسمان بر سرتون فرود میاد، یعنی فضای نفس کشیدن براتون تنگ میشه، نمیتوانید به حیات شرافتمندانه و با آزادی و عدالت و زیست سعادتمندانه زندگی بکنید، نمیتوانید. این میشه وقت از این جهت میگن کما زعمت، تو خودت گفتی که اگه این کارو بکنید آسمان بر سرتون میاد پایین، پس حالا که گفتی آسمان رو پاره پاره کن و بر سر ما فرود بیاور. او تأتیه بالله و الملائکت قبیلا، یا اینکه خدا و فرشتگان رو بیاری و درست روبروی ما بکاری، قبیل یعنی مقابل، یعنی مقابلی که بمانن و نرون. یه مقابلی داریم که میاد و از جلو آدم رد میشه، این قبال و مقابل و مقابل است. اما قبیل که شد ماندگاره، یعنی بیاری اینجا و پیش ما بمونن خدا و فرشتگان. او یکون لک بیتون من زخرف، یا یک خانه ای از جواهرات داشته باشی، او ترقاف سما، و یا این که در آسمان بالا بروی. تازه بدان که اگر یه وقت به آسمان هم رفتی، لن نؤمن لک، ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم. مگر چی؟ لن نؤمن لرقی یک، به بالا رفتن تو تنهایی ایمان نمی آوریم. حتی تنزل علینا کتابا، تا این که یک کتابی بر ما فرود آوری که نقرأه، از روش بخوانیم. قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، پروردگار من منزه است از این که یکی از این کارهایی رو که شما بخواید انجام بده، یکیش هم انجام بده. مثلا شغلش این نیست که اونجا بشینه و هر کسی از راه رسید بگه خدا اگه راست میگه این کارو بکنه، اگه خدا خداست اون کارو بکنه، اگه خدا خداست این کارو بکنه. و این همیشه بوده، امروز هم در میانه بشر مؤمن به خدا هست که اگر واقعا خدا خداست خودش ریشه ظلمو بکنه، اگه خدا خداست خودش مریضا رو شفا بده، اگه خدا خداست خودش شکم فقرا رو سیر کنه. و این چیزایی که مسئولیت های ما یه وقت زیاد نشود. جواب این است که اون خدا منزه است از انجام چنین اموری، چون در نظام عالم قرار داده است که آنچه که متعلق به بشر است خودش انجام بده، اما با هدایت او و راهی که او نشان داده است. پس من هم مثل شما بشرم و این راه را طی کردم و اکنون رسولم، یعنی رسالت دارم، فرستاده شدم که به شما اون راه رو نشان بدن. پس این تنزل علینا کتابن، این خواست کافران هم هست که معجز از انبیا میخواستن، یکیش این بوده که اون کتاب نازل بشه، تدریجا بیاد پیش اونها. در سوره زمر آیه 23 که فکر کنم آخرین آیه در این بحث تنزیل کتاب هست، الله نزل احسن الحدیث کتابن متشابهن مسانیه تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله ذالک هدى الله یهدی به من یشا و من یضلل الله فما له من حاد. این حاد آخر حادیه ها، چون تنوین گرفته یاش افتاده، اسم فاعله یعنی هدایتگر. پس میگوید خدا کیست؟ کسی است که نزله به تدریج فرو فرستاده است احسن الحدیث، بهترین گفتار را، بهترین، که اون در چی قرار گرفته؟ در یک کتاب، کتابن که اون کتاب خصوصیاتی داره متشابه هست، یعنی که آنچه را که در معنا اتفاق می افتد برای این که شما شیر فهم بشوید به صورت ماده و در کلمات مادی بیان کرده است، یعنی آنچه که باید در وجود شما جریان پیدا بکند و شما را به رشد و تعالی و کمال برساند و شما را بارور سازد و مثمر ثمر سازد و مفید به حال خودتان و جامعه سازد و انسانهای دیگر را از وجود شما سیر کند، شکمهای گرسنه معنا را سیر بکند، او را به آب تشبیه کرده. و همینطور که این آب از آسمان ماده بر شما فرو می ریزد، اون آب هم از آسمان و سماع ربوبی، از عالم لاهوت به ملک به جبروت و از جبروت به ملکوت و از ملکوت به ناسوت تنزل می کند تا در دسترس شما قرار بگیرد. این میشه معنای متشابه. پس کتاب متشابهن مثانیه، دو معناست. آب هم این معنا را دارد و هم آن معنا را دارد. نور هم این معنا را دارد و هم آن معنا را دارد. نور فضا را روشن می کند و شما در روشنایی همه چیز را به حقیقت و اندازه خودش و قدر و منزلت خودش می بینید. پس وقتی می گوید الله نور السماوات والارض، یعنی در نور خدا شما همه حقایق عالم را می بینید. بعد مثال می زنه، مثال نورهی کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجه تو که انها کوکب دریون، یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه، تا آخر یکاد زیتها یذی ولو لم تمسس نار نور علی نور. حالا که نور علی نور شد، یهدی الله لنوره من یشا، هدایت از اینجاست که تو این نور رو ببینی و در نور همه چیز را ببینی، در ظلمت و تاریکی چیزی دیده نمیشه. پس این نور هم این نور مادی است، هم اون نور معنوی. این میشه متشابه و مثانی. خب پس کسانی که از پروردگارشان خشیت دارند، که خشیت رو معنا کردم قبلا، اینها در واقع لرزه بر اندامشان می افتد و موی بر بدنشان راست می شود از شنیدن آیات این کتاب. و سپس این پوست ها و دل ها آرام می گیرد به یاد خدا، از آیات لرزه بر اندام می افتد و از ذکر و یاد خدا آرامش بر جسم و جان. جلد یه جایی در فکر کنم در قطع یده که گفتم که جلد به معنای سر تا پاست، نه فقط پوست. در اون آیه‌ای که فالیوم نختم علی افواههم تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم، دست‌هاشون با ما سخن میگوید، پاهاشون شهادت و گواهی میدهد. اونجا سرتاپا رو اینطوری ذکر میکنه. پس وقتی که جلد و جلود میاره به معنای سرتاپای انسان است و از این جهت میگوید که جسم و جانشان، جلودهم و قلوبهم آرام میگیرد. به چی؟ به ذکر الله یا الی ذکر الله. ذالک هدى الله، هدایت خدا یعنی این، باید این اتفاق بیفته. یهدی بهی من یشا، هر کس را که خدا بخواهد به این هدایت میکشاند و هدایت میکند، و هر کس را که خدا گمراه کرد دیگر هیچ کس نمیتواند هدایتگر او باشد. یعنی اگر کسی راه خدا را رها کرد و پشت کرد، گمان نبرد که در جای دیگر راه به حقیقتی میبرد. اینطور نیست. بیاییم در آیات و عنوان جدید تحت عنوان یا بحث کتاب در قرآن، اما آیاتی که کتاب درش آمده به معنای لوح محفوظ. اولین آیه در سوره اسراء است، آیه 4. و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لا تفسدن فی الارض مرتین ولا تعلن علوا کبیرا. ما در اون لوح محفوظ ثبت کردیم، در لوح محفوظ ثبته، این جزء نظام عالم است و این تغییر ناپذیره، که بنی اسرائیل و امتهای دیگر همه اگر رفتار و کردار و گفتارشان در برابر دعوت رسولشان همانند بنی اسرائیل باشد، بدانند که به جهت اطلاع طلبی و کبر و بزرگی طلبی یک بار به صلاح و سعادت میرسند و میرسانندشون، ولی چون اون صفت درشون هست دوباره فاسد میشن. این مرتین همین دوباره است که ما میگیم، مثلا بار دهمه اومده در خونه میگیم دوباره اومدی، که دفعه دوم نیست که میگیم دوباره، باید بگیم ده باره، ولی میگیم دوباره. میگه ولا تفسدن فی الارض مرتین، شما پیوسته در روی زمین هی دوچار فساد میشید و هی دوچار فساد میشید و هی دوچار فساد میشید. چرا؟ بخواهیم لا تعلن علوا کبیرا، برای اینکه شما دنبال تکبر و اطلاع طلبی و افزون طلبی هستید، یعنی دنبال همین هستید که فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، از اونها بیشتر تبعیت میکنه و نتیجه آن فساد است. و شما ببینید کسانی که دنبال چنین فاسدان اطلاع طلبی در دنیا میدوند و فکر میکنند که به صلاح میرسند، میبینند که جامعه خودشون رو دچار چه فسادهای بزرگی کردن که پیوسته فساد میزاید پشت سرن. و چه اعجازی در این آیات قرآنه و چه افسوسی که مفسران پس ور نیامدن که این آیات رو برای مردم روشن بکنن. بنی اسرائیل کیه؟ کتاب متشابه شبیه میاره، شبیه سازی، یک مثال میزنه، همه همینطورن. هر کسی که همانند بنی اسرائیل در این وادی افتاد که به جهت اینکه میخواهد بزرگ بشود و بزرگ باشد و مدیر باشد و رئیس باشد و فرماندار باشد و استاندار باشد و رئیس جمهور باشد، دنبال ظلم و فساد بیفتد، پیوسته این فساد میزاید. قرآن حقایق رو بیان میکنه. به اینم که اینا حالا موسی توشون هست و موسی پیغمبرشونه، به اینها قرآن کاری نداره. اصلا نظام رو تبیین میکنه که این اتفاق میفته تو هر کس میخواید باشه. و امروز شما ببینید، احساس بکنید با گوشت و پوست و استخوان و روح و عقل و همه چیزتون احساس بکنید که این اتفاق افتاده و پیوسته داره رشد میکنه این فساد، که دیگه کس نمیتونه جلوشو بگیره. حالا این کتاب که فعل کتاب میگوید لوح محفوظه، یعنی این ثبت شده در اون کاتالوگ تبیین سیستم تأسیسی نظام عالمه، تو اونجا ثبت شده که این دیگه ردخور نداره. اعتکاف بکنید در مسجد و سه شبانه روز بشینید و دعای کذا و کذا بخوانید و اشک بریزید و زنجیر بزنید و سینه بزنید و به کربلا بروید و به سوریه بروید و عمره بروید، و هیچ چیز وضع این فساد را عوض نخواهد کرد، بلکه این فساد را به اونجاها هم خواهد برد. در مدینه که می رود با فسادش می رود، در مکه که می رود با فسادش می رود، در سوریه و کربلا که می رود با فسادش می رود، در مسجد و اعتکاف که می رود با فسادش می رود. ولا تفسدن فی الارض مرتین، پشت سر هم این فساد بر شما نازل می شود و شما را احاطه می کند. آیه بعد با سوره اسراء 58 و این من قریت الا نحن مهلکوها، هیچ شهری و دیهی و دیاری نبوده است که مردم آن جاودان مانده باشند، ما در نظاممون قرار داده ایم که هلاک می سازیم اینها رو، همه می میرن. قبل یوم القیامه، پیش از اون که روز قیامت اتفاق بیفتد، او معذبوها عذابا شدیدا، یا در حیات این دنیا آنها را عذاب کننده ایم، عذاب کننده شدید، این معذبوها معذبونه هاست، نون به جهت اضافه شدن به ها افتاده، یعنی وقتی که اضافه میشه این نوع کلمات اون علامت نون جمعش حذف میشه. کانه ذالکه فل کتاب مستورا، این در کتاب در لوح محفوظ نگاشته شده است، دیگه تغییر نمیکنه، هیچ کس هم نمیتونه عوض بکنه. باز در سوره طه آیات 49 تا 52 در مکالمه فرعون با موسی این گفتگو مطرح می شود. قال فمن ربکما یا موسی، موسی و هارون با هم رفتن، اذهبا الی فرعون و قولا له قولا لینا، دوتایی با هم رفتن. آی فرعون اینا رو سوال پیش میکنه، خب آ موسی بفرمایید که پروردگار شما دوتا کیه؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار ما آن کس است که همه چیز را آفرینش داده است و سپس هدایت کرده است، گندم رو خلق کرده و راه هدایتش رو توش گذاشته. گندم جون بله، اگه تو رو تو زمین فرو کردن، اون زیر خاکات کردن و آب بد دادن، نگران نباش، سبز شو، از این ور بیا بالا، بیا بالا. این احیا و اماتو رو چطور نشان میده؟ ثم هدا، هدایت کرد. آی حس خرما جون، من تو رو خلقت کردم، خب حالا ای کاشتنه تو هم نخل بشو، برو بالا. به همه این پدیده ها یاد داد. آی سنگ، بله تو اگه سنگ آهن هستی و بردن در کوره و ذوبت کردن، به هر شکلی که تو را در آوردن اولا قبول کن و بعد هم اون استقامتی که من به تو دادم همه جانشون بده. آهن چشم ثم هدا، آی فرعون یکیشو درست کن، بگو من یه جو درست کردم همین خصوصیت داره. بیا ببینی با چه استدلال های ساده ای طرف را که فرعون است محکوم میکنه. قال فما بال القرون الاولا، خب فرعون دوباره سوال مطرح میکنه، میگه اون قبلی ها که رفتن تکلیفشون چیه؟ اونا چی میشن؟ قال علمها عند ربی، من بی اطلاع هم، دانش این نزد پروردگار من. خیلی ساده است ولی این محکوم میشه، میگه حالا اگر تو دانش پروردگار مرا داری، جواب نمیده ها، ببینید خیلی زیرکی میکنه، میگه که علمش نزد پروردگار منه، حالا تو اگه میگه انا ربکم الاعلا، تو بگو فما بال القرون الاولا، تو جواب بده. آقا فرعون تکلیف پیشینیان چی میشه؟ اونم طبیعی است، میگه نمیدونم، من اطلاع ندارم. کجاست؟ فی کتاب، اینا در لوح محفوظ ثبت است. لا یذل ربی ولا ینسا، خدا این کتاب رو نه گمش میکنه و نه فراموش میکنه. باز آیات 69 و 70، این طبقه بندی ها تا حالا نشده ها، این طبقه بندی ها رو من دارم برای شما میکنم و شما بسیار بسیار از مداخل آسان و سهل و قابل فهمی دارید وارد قرآن میشید و بعد عذابتون، بهشتتون که نمیگم، عذابتون چند برابره ها. سوره حج آیات 69 و 70، الله یحکم بینکم یوم القیامه فیما کنتم فیه تختلفون، این اختلافاتی که شما اینجا در دنیا با هم دارید داوریش به عهده خداست در روز قیامت. خدا یه طوری دیگه هم داوری کرده در روز قیامت، یعنی روزی که نتایج پیشبینی های من و شما
روشن میشه.
من یه حرفی میزنم که خدا هستم و کتاب من هست و در لوح محفوظ ثبته و شما اختلاف میکنید، میگید نه خیر اینطوری نمیشه. قیامت این اختلاف در همین دنیا هم ظاهر میشه و معلوم میشه که حق با چه کسی. الم تعلم ان الله یعلم ما فی السماوات والارض، آیا نمیداند که خدا میداند آنچه را که در آسمان ها و زمین است؟ سوال از همه ما، تو نمیدانی، تو نمیدانی، تو نمیدانی که خدا میداند، یعنی اینکه باید بدانید که خدا میداند آنچه که در آسمان ها و زمین است. یعنی این مغایر علم ماست، علم خدا. علم ما این وسعت را ندارد. ما هنوز نمیدانیم در کراتی که 1 میلیارد و 2 میلیارد و 10 میلیارد سال نوری با ما فاصله دارند چه اتفاقاتی می افتد یا افتاده است، ولی خدا می داند. و بعد آنچه را که در آسمان وجود انسانی رخ می دهد و باید رخ بدهد خدا می داند که این انسان می تواند تا به کجا برسد، این خدا می داند. از اینجا هدایتش میکنه، میگه تو می تونی. این نزالک فی کتاب، اینا همش در کتاب ثبت. چرا میگه کتاب؟ یعنی دیگه تغییر نمیکنه. دیگه خدا از این قلمهای سفید غلطگیر نداره متاسفانه که ببینه بنده ها چی میخوان، خب اینا پاکش میکنیم. حالا امروز که بنده ها مثلا دلشون میخواد که کاباره داشته باشند و دانسینگ داشته باشند و شرب خم داشته باشند و با هم برقصند و فلان و اینها، ما آیات رو پاک میکنیم و یه چیزای دیگه بنده خوش باشن، خوششون باشه. از این جنبه که در کتابه، من هم رأی و نظرم را تغییر نمیدم. نمیشود که یک سازنده ای اتومبیلی بسازد که این اتومبیل مجبور باشه در روی 4 چرخ یا 10 چرخ یا 18 چرخ یا 20 چرخ لاستیکی حرکت بکنه و بعد بگوید که، و اینو توی کتاب ثبت میکنه که این لاستیک ها جلو باید که میزان و درجه بادش اینقدر باشه، چرخ های تریلر باشه چرخ های وسط میزان بادش اینقدر باشه، چرخ های عقبتر میزان بادش اینقدر باشه و اینها بستگی هم داره به میزان باری که روی این ماشین سوار میشه. بعد میبینه یه راننده حالش نداره که این بادا رو میزون بکنه، یه کاتالوگ مخصوص برای این راننده بفرسته که خیلی خوب شما که حالا حالش ندارید، اگر یه وقت یکی از چرخهای اتومبیلتون که حالا اتومبیل مثلا آزرام هست، یعنی از اینکه من بلد نیستم اسمشو، که روزنامه شهر اخیراً لیستی داده بود از قیمت‌های اتومبیل که ارزان‌ترین قیمت‌های اشراف قیمت اتومبیل‌های اشراف تهران از 500 میلیون تا 1.5 میلیارد تومان اتومبیل‌هاشونه و یک نفر که اتومبیلش رو برده تعویض روغن 25 میلیون تومان تعویض روغن، خب اینا تهران سوار میشن ها، ولی اصفهان کاری نداریم اینا رو بدونید. خب اینا آمار شرق می‌نویسه، روزنامه خودمون آمار از محل به اصطلاح شماره گذاری و دایره شماره گذاری و گمرک و اینها آمار میگیرن، نه از من و دل من. اینا اتومبیل هاست. حالا بگه این اتومبیل 1.5 میلیارد تومانی که 25 میلیون تومان تعویض روغنش هست، این میتونه به خاطر اینکه شما پول دارید اگر که یکیش پنچر شد را بره، اشکال نداره برای شما. این لوح محفوظ به هم نمیخوره، تو هر کسی میخوای باش و هر چقدر هم میخوای پول داده باش، این باید روی این 4 چرخ و با این میزان باد حرکت بکن. اینو میگه لوح محفوظ. خدا میگه من عوض نمی کنم قصدم رو که تو حالا عموی تو و حمزه است و اون سید و شهده است و اون امیرالمومنین حالا شمشیر بخوره تو سرش نمیره، نخیر میمیره، شمشیر میکشه. این میشه لوح محفوظ. پس این تغییرات و تحولات و تبدیلات و تبدلات همه ثبت شده است و لایتغیر است. بنابراین میگوید که ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی الله یسیر. اینها بر خدا آسان بوده است. همه تغییرات و تبدیلات آسانه، ولی دیگه تغییر نمیده، چون نظام با این قوام میگیرد و قوام گرفته است و اون تبدیل و تغییر این همینه که اگر من بگویم این اتومبیل روی سه چرخ حرکت میکنه، همه نظام به هم میخوره، اصلا حرکت نمیکنه. من دروغ گفتم، راه نمیره دیگه. آیات فکر کنم که تمام نشه، یه آیه دیگه براتون میخونم، یعنی سه آیه پشت سر هم در سوره روم، آیات 55 تا 57. و یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون، وقتی که ساعت ظهور نتایج اعمال فرا میرسد، مجرمان سوگند میخورند، مثل آقای حسنی مبارک در دادگاه که من نبودم، اصلا من فرمان به خدا، اصلا من فرمان کشتار ندیدم، اصلا یقسم المجرمون. ما لبثوا غیر ساعت، این پسر قذافی که دستگیر شد یادتونه چهار تا پورتی میکرد و ما چنین میکنیم و چنان میکنیم و اینا، وقتی دستگیر شده بود دستا بالا، به خدا قسم، خود قذافی رم دیدید، من به خدا قسم یقسم المجرمون. ما لبثوا غیر ساعت، تمامی عمری که اینها برایش اینقدر خون ریختند و جنایت کردند که بمانند حکومت کنند، بیش از یک ساعت نمونده است. کذالک کانوا یؤفکون، و به این جهت بوده است که از حق، این یؤفکون رو مجهول آورده، به این جهت بوده است که زمامشان در دست دیگری بوده است و آنان را از حق به باطل کشانده است. قال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث. اون وقت اون کسانی که هم علم داشتند، یعنی علم این قضیه را، و هم ایمان آورده بودند، به ایشان میگویند که این درنگ شما در کتاب خدا ثبت شده بود، شما نمیدانستید. و واقعا فکر نمی کنن این ستمگران و ظالم ها و این صاحبان سجن، صاحبان سجن، اینها گمان اصلا نمی کنن که یک روزی ممکنه بمیرند. فهذا یوم البعث، همین روزی که در اون کتاب ثبت شده بود امروز است. ولکن نکم کنتم لا تعلمون، اما افسوس که شما نمی دانستید. فیوم اذن لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبون. استعتاب هم در قرآن همیشه مجهول میاد، دلیلش الان براتون میگم. پس در اون روز عذرخواهی ستمگران هیچ سودی ندارد و نیز به آنها فرصت داده نمی شود که استعتاب کنند، یعنی بگویند که ما رو توبیخ کنید، باشه توبیخمون کنید، بزنید تو سرمون، جریمه‌مون کنید، ما توبه میکنیم. دیگه مهلت استعتاب هم به آنها داده نمیشود. از این جهت چون مهلت رو خدا میدهد، میگه ولا هم یستعتبون، اگه خودشون بخوان مهلت گیری بکنن یستعتبون میگه، ولی استعتاب یعنی این که طلب بکنن که خودشان را عتاب بکنن، یعنی یکی بیاد سرزنشون بکنه، خیلی خوب من جرم کردم، حالا ببخشید، توبیخم کن، توبیخم کن، حالا توبیخ، حالا ببخشید، من توبه میکنم. نه، اون مهلت هم در اون روز نیست دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان استقى الحديث و ابلغ الموعظه كتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.